سهر لیوال استودیو ته راغلی ده او راتلونکو خبری مجله په دوی وړاندې کی.
با تشکر از شما اجمل تورمان، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که حکومت افغانستان میگوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تاثیر مثبت ندارد. همچنان مشنوید که وزارت دفاع افغانستان کمیسیونی را جهت بررسی کشته شدن افراد ملکی در ولایت میدان وردک موظف ساخته است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان تحقیقات در مورد حادثه ولسوالی سیدآباد میدان وردک را وعده داد. و رئیس جمهور امریکا وعده داد که انگیزه حمله تیراندازی در کالیفرنیا را معلوم خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان تحقیقات در مورد پرتاب مرمی هاوان در نزدیکی یک مسجد در ولایت میدان وردک را وعده داد که در نتیجه آن 8 نفر کشته شدند. در این حادثه که دیروز در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سیدآباد رخ داد، دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. همزمان با این وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیئتی را برای بررسی کشته شدن عده از افراد ملکی در ولایت میدان وردک موظف ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده افزود: رویدادی که در ولایت میدان وردک صورت گرفته، سرپرست وزارت یک کمیسیون را برای بررسی آن موظف ساخته تا عاملین را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. برخی اعضای ولسی جرگه نیز در نشست عمومی امروز خواهان بررسی این رویداد شدند. حکومت افغانستان میگوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان زیر یک رهبری در یک مبارزه با تروریسم تاثیرگذار نخواهد بود. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، این مسئله را پس از آن بیان کرد که سفیر هند در کابل گفته است پاکستان میخواهد شبکه اقانی را به حیث رهبری تازه طالبان به جهان معرفی کند. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند شبکه اقانی در گفتگوهای صلح و جنگ برای پاکستان اهمیت دارد و به همین علت اسلام آباد تلاش می‌ورزد تا روی این شبکه سرمایه گذاری بیشتر نماید. و آتش سوزی در مندوی شهر کابل پس از چند ساعت مهار شد. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، در محل رویداد به رسانه‌ها گفت علت این آتش سوزی که حوالی ساعت 11 پیش از چاشت رخ داد و 4 ساعت دوام یافت، شارتی برق بوده و یک مارکت در نتیجه این آتش سوزی کاملا سوخته است. از سوی دیگر محمد عظیم اوریاخیل، یکی از مسئولان عملیات اطفائیه بر رادیو آزادی، میگوید که 6 کارمند آنان در هنگام خاموش سازی آتش زخم برداشتند. رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا وعده داد که تحقیق کنندگان اداره اف بی آی از انگیزه زوجی که در کالیفرنیا حادثه تیراندازی را راه انداخت پرده خواهند برداشت. باراک اوباما امروز در سخنرانی افتوارش گفت ما قوی هستیم، ما قاطع هستیم و وحشت زده نخواهیم بود. بعد از حمله روز چهارشنبه بر اداره اجتماعی کالیفرنیا، حمله کنندگان تشفین ملک و سید رزوان فاروق در نتیجه فیر متقابل پلیس امریکا کشته شدند. دیوید باودیچ، معاون اداره اف بی آی لس آنجلس امریکا، دیروز در یک نشست خبری در این باره گفت:
As of today, based on the information and the facts,
از سر از امروز بر اساس معلومات و حقایقی که می‌دانیم، حالا ما این حمله دهشتناک را همچون یک حمله تروریستی تحت بررسی قرار می‌دهیم. این حادثه 14 کشته و 21 زخمی به جا گذاشته است. یک رهبر مذهبی با نفوذ ایران افزایش کار زنان را غیر ضروری دانسته و پلیسی‌های حکومت حسن روحانی را دلیل آن خواند. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد که دیروز در شهر اصفهان سخنرانی میکرد گفت چرا مردم به کار زنان اصرار میورزند در حالی که تعداد زیادی از مردان بیکارند؟ آیت الله طباطبایی نژاد من کار زنان را در وزارت ها، شرکت ها و فروشگاه ها برای حل این مشکل یک رای حل خواند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق استقرار نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل در شمال عراق را محکوم کرده و خواهان خروج فوری آن نان شده است. عبادی دیروز در یک بیانیه گفت که ورود یک واحد نظامی نیروهای ترکیه با تعدادی از تانک و توپ به ولایت نینوا در شمال عراق حاکمیت این کشور را نقض کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داد که 150 سرباز ترکیه به هدف آموزش سربازان عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش به شمال عراق رفتند و هیئت ها از 200 کشور جهان متن مسوده یک توافق سازمان ملل متحد درباره اقلیم را تصویب کردند. روی این توافق 4 سال کار صورت گرفته است. این پیشرفت بزرگ امروز در گفتگوها درباره تغییر اقلیم به دست آمده که در حومه شهر پاریس برگزار شده بود. مقامات ارشد کشورها متن مسوده ای را که در 42 صفحه ترتیب شده دقایق پیش از پایان ضرب الاجل آن امضا کردند. آنها تمام شب را روی این توافق بحث و گفتگو نمودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. حکومت افغانستان تلاش های پاکستان به هدف تنظیم طالبان تحت یک رهبری را در بخش مبارزه با تروریسم بی تاثیر می داند.
پاکستان که در طالبان و همیان و بلتر کنون که بده و نتوانیدل چه در طالبان لپاره و واحد رهبری ایجاد که. اما زموج بحث دارون هم ده و نن هم داره چه دقا دول فعالیتونه که تراز کمک نکبه.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی بود. ولیسی جرگه افغانستان کشته شدن شماره از افراد ملکی در ولایت میدان وردک از سوی نیروهای اردوی ملی را محکوم کرده. اما پاسخ وزارت دفاع در این مورد چی است؟
رویدادی که در ولایت میدان وردک رخ داده است برای بررسی آن سرپرست وزارت دفاع کمیسیون را تعیین کرده تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
دیدبان شفافیت افغانستان طرح بودجه سال 1395 را مورد انتقاد قرار داده و آن را به نفع مردم نمیداند. رئیس این نهاد
تخصیص ها باید بسیار واضح باشد. به سطح محل، به سطح ولسوالی، به سطح ولایت، به سطح هر سکتور باید واضح باشه که پول ها را اینا به کدام پروژه ها به کجا مصرف میکنند.
سرگزارش ها را هم مشنوید با رادیو آزادی باشید. باز هم خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان میگوید تلاش های پاکستان به هدف تنظیم کردن طالبان تحت یک رهبری در بخش مبارزه با تروریسم هیچ تاثیر مثبت ندارد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی پس از آن بیان کرد که سفیر هند در کابل گفته است پاکستان میخواهد شبکه حقانی را به حیث رهبر جدید طالبان به جهان معرفی کند. از سوی هم برخی از تحلیلگران میگویند که شبکه حقانی در گفتگوهای صلح و مسائل جنگی برای پاکستان بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل اسلام آباد می خواهد روی این شبکه سرمایه گذاری بیشتر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از نشر خبر کشته و یا زخمی شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان، پاکستان تلاش می نماید تا گروه از همپاشیده طالبان را تحت یک رهبری تنظیم کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان این تلاش ها را ماها قبل، یعنی پس از مرگ ملا محمد عمر، بیشتر ساخته است. اما آقای فیصل می گوید که همچون تلاش ها در امر مبارزه با تروریسم تاثیرگذار نخواهد بود.
پاکستان هستند که در طالبان و
حامیان و حمایت کنندگان طالبان در پاکستان تا کنون نتوانستند یک رهبر واحد برای طالبان تعیین نمایند. اما بحث ما این است که چنین فعالیت ها هیچ زمانی کمک کردن نمی تواند. اگر پاکستان واقعا می خواهد در منطقه مشکلات تروریسم حل گردد، آنها به طور صادقانه با تروریسم مبارزه کنند.
آقای فیصل در پاسخ به این سوال که آیا واقعا ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان کشته شده است میگوید در حال حاضر آنها تنها خبر زخمی شدن وی را تایید میکنند. تلاش ها از سوی پاکستان به خاطر تعیین رهبر جدید طالبان در حال صورت میگیرد که شماری از مقامات افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در نتیجه اختلافات میان طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان سه‌شنبه هفته گذشته نزدیک شهر کویته از سوی یک گروه دیگر طالبان ابتدا زخمی و بعداً جان باخت. مسئولیت این حمله بر ملا منصور را یک گروه دیگر طالبان به رهبری ملا رسول که از طالبان جدا شده است بر عهده گرفته است. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی میگویند چند دست شدن طالبان پاکستان را مجبور ساخته تا به گروه های دیگر توجه نماید. طوفان وزیری یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل پاکستان تلاش می‌ورزد تا سرمایه گذاریش را بالای شبکه حقانی بیشتر سازد.
پاکستان روی انتخاب های مختلف کار می‌کند که از آن جمله شبکه حقانی است و پاکستانی ها می‌خواهند هم در میدان جنگ و هم در پروسه صلح نقش شبکه حقانی را برجسته کرده و بعداً توسط آنها به اهدافشان برسند.
آقای وزیری میگوید شبکه حقانی در مقایسه با طالبان با شبکه‌های تروریستی دیگر مانند جنبش اسلامی ازبکستان روابط نزدیک‌تر دارد و این مسئله نیز سبب شده تا پاکستان روی این شبکه توجه بیشتر نماید.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پلیسی جرگه افغانستان کشته شدن شماره از افراد ملکی در ولایت میدان وردک از سوی نیروهای اردوی ملی را محکوم کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد گردیده است. معاون دوم پلیسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا با اعزام یک هیئت به منطقه قضیه را بررسی کند. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز از توظیف کمیسیون جهت بررسی این رویداد سخن زده و گفته است که عاملین این رویداد را مجازات خواهند کرد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
خبر کشته شدن شماره از اطفال در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک در نتیجه فیر نیروهای اردوی ملی عکس العمل تند ولسی جرگه را برانگیخته است. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت با محکوم نمودن این رویداد دستور داد تا هیئت اعضای این جرگه تعیین شده و قضیه را از نزدیک بررسی نماید.
حادثه غم‌انگیز میدان وردک غم همه افغانستان است. ما این رویداد را به الفاظ شدید تقبیح می کنیم. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود که به طور عاجل یک هیئت را تعیین کرده و به ساحه فرستاده شود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که شماری از اعضای این جرگه انتقاد کردند که این بار به جای داعش و طالب نیروهای امنیتی افغان دست به کشتار افراد ملکی زده و این قضیه باید به طور دقیق بررسی شود. شیروالی وردک یکی از اعضای این جرگه با اشاره به چگونگی رویداد گفت که این کار افراد مغرض است که در صفوف اردوی ملی جا گرفته و طرفدار امنیت در کشور نیستند. وای میگوید شهدای ما که بدبختانه از اسای اردو شهید شدند و در اردو از طرف کسانی شهید شدند که بدبختانه در افغانستان اتفاق اتحاد را نمیخواهند. شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هین درگیری نیروهای اردوی ملی و مخالفان مسلح یگاوان اسای اردوی ملی به منطقه پرتاب گردیده که در اثر آن ده طفل کشته و شش تنشان زخمی شدند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از طریق صفحه تویترش با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد شده است. این بار نخست نیست که چنین رویداد رخ داده و افراد ملکی در آن قربانی می شوند، بلکه قبل از این نیز برخی باشندگان ولایت ناامن انتقاد کردند که نیروهای امنیتی افغان در جریان انجام عملیات ها بالای منازل مسکونی فایر کردند. اما وزارت دفاع ملی تاکید می کند که نیروهای امنیتی افغان متعهد به حفظ جان افراد ملکی بوده و کمیسیون برای بررسی قضیه میدان وردک تعیین شده و به ساحه فرستاده شده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تعیین کمیسیون چنین گفت:
رویدادی که در ولایت میدان وردگ رخ داده است برای بررسیان سرپرست وزارت دفاع کمیسیون را تعیین کرده و به ساحه فرستاده شده است تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
آقای وزیر گفت پس از ختم بررسی کمیسیون موظف این رویداد هرگاه به صورت قصدی و یا اشتباه صورت گرفته باشد قضیه را از لحاظ قانونی بررسی کرده و برای عاملین آن جزا داده می شود. اعضای ولسی جرگه در حال نیروهای اردوی ملی را متهم به کشتن اطفال در ولایت میدان وردک می کنند که مقامات امنیتی همواره بر حفظ جان افراد ملکی تاکید کرده و گفتند در برخی موارد این مسئله سبب می گردد تا عملیات های نظامی با مخالفان مسلح زمان گیر گردد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 مشنوید. دیدبان شفافیت افغانستان بودجه طرح بودجه سال 1395 را مورد انتقاد قرار داده و آن را به نفع مردم نه بلکه یک بودجه حکومتی می‌خواند. اعضای این نهاد امروز در نشست در کابل از حکومت خواستند تا در تهیه بودجه سالانه تفصیلات لازم را ارائه و سهم مردم را در نظر گیرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از محدود بودن صلاحیت‌هایشان در زمینه تعیین بودجه شکایت دارند. در این حال وزارت مالی افغانستان با رد این مسئله میگوید که طرح بودجه مالی سال 1395 با در نظر داشت تمامی نیازمندی ها تهیه شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
نبود تفصیلات لازم در بودجه مصرفی و منابع پولی آن سهیم نساختن مردم، مقامات محلی و جامعه مدنی نگرانی ها را در میان مردم به خصوص فعالان جامعه مدنی را برانگیخته است. دیدبان شفافیت افغانستان و نهادهای جامعه مدنی روز شنبه تا نشسته در کابل بر بودجه مالی سال 1395 انتقاد کرده، گفتند که نبود تفصیلات لازم در بودجه زمینه را برای فساد اداری هموار می سازد. سید اکرم افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که برای بررسی تطبیق و عدم تطبیق پروژه ها نیاز است تا در بودجه در مورد هر پروژه جزئیات بیشتری را گردد.
تخصیص ها باید بسیار واضح باشه. بسط محل، بسط ولسوالی، بسط ولایت، بسط هر سکتور باید واضح باشه که پول ها را اینا به کدام پروژه ها به کجا مصرف میکنن تا واقعا ما بدانیم که پول را که برای یک پروژه در یک منطقه مشخص در نظر گرفته شده بود آیا او پول رسید اونجا یا نرسید، آیا او پروژه تطبیق شد یا نشد، تا یک حسابدهی اجتماعی بالاخره به میان بیاد.
بودجه مالی سال 1395 افغانستان بعد از تصویب مشران جرگه افغانستان جهت تایید به ولسی جرگه فرستاده شده است. همه ساله در ربع اخیر سال وزارت مالیه بودجه مصرفی سال آینده را با در نظر داشت منابع تهیه و چگونگی مصارف آن تهیه کرده و برای تصویب و تایید به شورای ملی می فرستد. اما شینکای کروخیل عضو کمیسیون بودجه ولسی جرگه افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید که از یک طرف وقت برای بررسی بودجه محدود بوده و از طرف دیگر این جرگه حق به میان آوردن تغییر در بودجه را ندارد. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید که بودجه افغانستان با در نظر داشت تمامی موارد تهیه میگردد و بعد از گفتگو با 56 واحد بودجوی کشور به شورای ملی برای تصویب ارسال میگردد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر فردی که در مورد انتقاد و یا پیشنهادی داشته باشند می توانند با این وزارت در میان گذارند.
بودجه سال 1395 بر اساس امکانات ساخته شده نه بر اساس تقاضا. بر اساس تشکیل حکومت افغانستان منابع در دست داشته، تعادل بیلانس میان مصارفات و عواید کشور و یک اصل مهم دیگه ای که بر اساس مؤثریت و مثمریت پروژه ها ساخته شده. بازم اگر کسی میخواهد که بودجه ما جوابگو نیست، ما منتظر نظرات پارلمان افغانستان هستیم.
وزارت مالی افغانستان میگوید که برخی از فعالان جامعه مدنی و شماری از متخصصین مسائل مالی در تهیه بودجه اشتراک کرده و بودجه از هر لحاظ بررسی شده است.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 96 روی FM 100.5 شنیدم. می توانید همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. آتش سوزی در مندوی شهر کابل خسارت هنگفت مالی را برای شماری از فروشندگان و تجار به همراه داشت. این آتش سوزی که پیش از چهار امروز رخ داد نزدیک به 5 ساعت ادامه داشت. آتش سوزی از سرای بتفروشی حاجی زرداد آغاز و دامنایان به مارکت های امجواران نیز گسترش یافت. مسئولان اطفائیه کابل میگویند که در این رویداد چندین تن زخم برداشتند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
آتش سوزی در نزدیک به 80 دکان مندوی شهر کابل 5 ساعت ادامه داشت و میلیون ها افغانی برای مردم خساره وارد کرد. این آتش سوزی پیش از چاشت روز شنبه از مارکت حاجی زرداد آغاز شد و دامنه آن به سوی دیگر مارکت های همجواران گسترش یافت. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل گفت که علت آتش سوزی شارتی برق بود و به همکاری نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و اطفائیه مهار شد.
10:30 دقیقه سرای حاجی زرداد که سرای چپلق چپلی و بوت است و اسپنج است که اکثرش مواد کیمیاوی است، ای به اثر شارتی برق در میگیره، حریق میشه و همزمان بسیار با یک مقطع زمانی کم تمام سرای چون مواد کیمیاوی بوده در میگیره. تمام امکانات زده حوادث ما در اینجا کار گرفتیم.
یکی از نگهبانان سرای حاجی زرداد میگوید که در این آتش سوزی فروشندگان این سرای میلیون ها افغانی زیان دیدند. از سوی دیگر اسحاق و محمد داوود دو تن از دکانداران سرای حاجی زرداد در این باره به رادیو آزادی گفتند.
ساعت 2:30 بجه لنج شارتی کرد، یک دفعه حریق گرفت. ما کوشش کردیم که گل کنیم، زور ما نرسید. 80 دکان بود، مقصد سر و زیر بود، دو منزله.
آتش به گونه آغاز شد که روشن نیست آیا شارتی برق بود و یا کسی در این محل سگرت دود کرده است. مقصد در یک دقیقه تمام سرای آتش گرفت. اینجا دکان من هم است و 2 تا 3 گودام اینجا است. هر فروشنده اینجا گودام دارد. 100 تا 1.5 صد و یا از 120 میلیون خسرمای هیچ فروشنده کم نبوده است.
این رویداد در کنار زیانهای مالی زخمی شدن چند تن را نیز در پی داشته است. عبدالعزیز موریاخیل رئیس اطفائیه شهر کابل میگوید 6 تن از کارمندان این ریاست در هنگام مهار کردن آتش زخم برداشتند. حدود 3 سال پیش نیز مندوی شهر کابل شاهد رویداد آتش سوزی مشابه بود که در آن حدود 400 دکان حریق شدند و برای دکانداران و تاجران ده ها میلیون افغانی خساره وارد شد. شماری از دکانداران میگویند که اطفائیه شهر کابل به خاطر خاموش کردن آتش به موقع نرسید و به همین علت دکانهای زیادی حریق گردید. اما مقام‌های امنیتی کابل میگویند که اطفائیه کابل در همکاری با نیروهای امنیتی تلاش‌های جدی را به خاطر مهار کردن به موقع این آتش سوزی انجام دادند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا برگزاری کنفرانس اقتصادی در مورد افغانستان را در شهر برلین جرمنی مفید می خواند. معاون این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کنفرانس یک فرصت خوب برای جلب سرمایه گذاران جرمنی در افغانستان می باشد. این موضوع پس از آن مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی در گفتگو با مقام های جرمنی به توافق رسید که تا 6 هفته آینده به هدف سرمایه گذاری در افغانستان یک کنفرانس در برلین برگزار گردد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
هرچند میزان سرمایه گذاری در سال جاری در افغانستان کاهش یافته است، اما مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا کنفرانس را که بزودی در جرمنی راه اندازی خواهد شد برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور مفید می خوانند. محمد ابراهیم شمس معاون این اداره می گوید کنفرانسی که در برلین برگزار می گردد روی فرصتهای موجود سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران خارجی در افغانستان بحث می گردد. آقای شمس روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنفرانس برلین بر علاوه جرمنی برای سایر سرمایه گذاران خارجی باید از مسئولیتشان اطمینان داده شود. وای می گوید چیزی که بسیار مهم است این است که حکومت تا چه حد متعهد است که با امکانات موجوده در کشور فرصتها را برای سرمایه گذاران ارائه کند و برای آنان در ساحاتی که کار می کنند تضمین داده شود که امنیتشان را تامین می کند و تشویش هایی را که با سرمایه گذاران خارجی است برای از بین بردن آن باید یک راهکار واضح وجود داشته باشد تا آنان تشویق شوند. این اظهارات پس از آن مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه با وزیر امور همکاری های اقتصادی و انکشافی جرمنی
ملاقات کرده و هر دو جانب در مورد کمک‌های اقتصادی جرمنی در بخش‌های مختلف با افغانستان بحث کردند. در این گفتگوها هر دو جانب توافق کردند که برای تشویق سرمایه‌گذاری در افغانستان جرمنی کنفرانس را تا 6 هفته آینده در برلین برگزار می‌کند. از برگزاری این کنفرانس در حال خبر داده می شود که یک بررسی اداره حمایت از سرمایه گذاری نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری در سال جاری در افغانستان 26% کاهش یافته است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که حکومت افغانستان و سکتورهای خصوصی باید در مورد فرصتهای موجود سرمایه گذاری در این کشور به اشتراک کنندگان کنفرانس معلومات بدهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به منظور اشتغال زایی در دهات پروژه کوتاه‌مدت را آغاز می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که از افزایش بیکاری در افغانستان نگرانی ها و انتقادات جدی وجود دارد، وزارت احیا و انکشاف دهات این کشور تفاهمنامه 74 پروژه بازسازی و کاریابی به سطح قریه ها را به امضا رساند. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات روز شنبه حین امضای این تفاهمنامه ها گفت که کار برخی از این پروژه ها تا یک هفته آینده در برخی از ولایات آغاز می شود. آقای درانی می گوید تطبیق این پروژه ها 229 میلیون افغانی هزینه برمی دارد که از سوی بانک که انکشاف آسیایی پرداخته می شود.
این پروژه ها معمولا به 4 کتگوری می باشد که شامل دیوارهای استنادی، کانال سربند و سرک ها و پل ها است. با آغاز کار این پروژه ها به 149,779 نفر زمینه کاری مساعد می شود و 80,140 روز کاری را در بر می گیرد.
گفته می شود با تطبیق این پروژه ها حدود 80,000 تن مصروف کارهای کوتاه‌مدت می شوند و کارهای مهم بازسازی نیز در این قریه ها انجام خواهد شد. مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند جرمنی نیز تعهد کرده است که 25 میلیون یورو به خاطر انجام پروژه های بازسازی و کاریابی می پردازد و با به دست آوردن این پول پروژه های متعدد دیگر نیز در سطح کشور عملی خواهد شد. پروژه هایی که تفاهم نامه های آن به امضا رسید در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، لغمان، تخار، لوگر، پکتیا، جوزجان، کنر، نورستان، میدانوردک، دایکندی، سرپل و کابل از سوی برخی از شوراهای مردمی تطبیق می‌گردد. وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز سال روان هجری شمسی تا حال حدود 150 پروژه را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده و کار برخی این پروژه ها پایان یافته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مخالفت جدی ایران با محدود ساختن تولید نفت، کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت اوپک را به مشکل روبرو ساخته و آنها نتوانستند در اجلاس روز جمعه خود در مورد پلان کاری آینده به توافق برسند. سید سمی عباس جزئیات یک مطلب مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
عدم موافقت کشورهای تولید کننده نفت در ساحه محدود ساختن تولید نفت در اجلاس روز جمعه باز هم نرخ نفت را کاهش داد. فعلا 2 میلیون بیرل نفت بیشتر از تقاضای بازار جهانی تولید می شود و ذخایر بزرگ نفت بدون فروش در بازار باقی مانده است. نرخ نفت خام در بازار لندن دیروز به 43 دلار یک بیرل پایین آمد که با دوران رکود اقتصادی سال 2009 خیلی کم تفاوت دارد. عبدالله البدری سرمنشی سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک اظهار داشت آنها حتی نتوانستند پیشبینی‌های عادی سالانه را در مورد تولید نفت در یک سال آینده بررسی کنند، زیرا آنها نمی‌دانند بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این کشور چقدر نفت دیگر را به بازار عرضه خواهد کرد. البدری در یک کنفرانس خبری گفت آنها نمی‌توانند که همکنون ارقام را ارائه کنند، زیرا ایران به بازار برمی‌گردد و باید به یک ترتیب نیازمندی های آن برآورده شود. وزیر نفت ایران بیژن زنگنه اظهار داشت ایران در نظر دارد که در ماه‌های اول سال 2016 تولید نفت خود را روزانه 500,000 بیرل بیشتر بسازد و به مرور زمان آن را روزانه 1,000,000 بیرل افزایش بدهد که با این ارقام ایران روزانه مجموعاً 3.8 میلیون بیرل نفت تولید خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، بدری در تلاش برای کم اهمیت نشان دادن شرمساری و اختلافات در اوپک اظهار داشت که این سازمان هنوز هم تأثیر مستقیم بر بازار نفت دارد و قوی تر از همه وقت می باشد. کشورهای بی بضاعت اوپک مانند ونزوئلا، اکوادور و الجزایر تقاضا دارند که تولید نفت 5% کاهش یابد تا نرخ آن بلند برود و آنها بتوانند درآمد خود را از درک تولید نفت بیشتر بسازند. وزیر نفت عراق عادل المهدی گفت همه در مورد نرخ نفت نگرانی دارند و هیچ کس خوشحال نیست. ولی عراق هم مانند ایران در نظر دارد که تولید نفت خود را بیشتر بسازد و حاضر نیست محدودیت را قبول کند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شب است. سحر لیوال خداحافظی می کنم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.